دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه، چین، ایران و نماینده وزیر خارجه بریتانیا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در وین در نشست کمیسیون مشترک برجام شرکت کردند تا راهی برای نجات برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی پیدا کنند. در بیانیه‌ای که فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از این نشست خواند، اعلام شد که طرف‌ها به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز هستند. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این موضوع پرداختم که سرنوشت برجام چه خواهد شد و مسئله موشک‌های بالستیک ایران، اتهام دخالت این کشور در خاورمیانه و وضعیت حقوق بشر چه تأثیری بر روند گفتگوهای آینده خواهد داشت. با حضور نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک، و علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران، هر دو ساکن آمریکا. آقای واعظ، شما اصولا این جلسه و این بیانیه رو چطور ارزیابی میکنید و آیا میتونیم بگیم که در این شرایط مذاکرات به نتیجه ای نرسیده یا فکر میکنید که نتیجه داشته؟
ببینید، من فکر میکنم این بیانیه بیشتر یک شیوه است برای خرید زمان. نمیشه واقعا گفت که مذاکرات به هیچ نتیجه ای نرسیدند و نمیشه گفت به نتیجه کافی رسیدند. همونطور که مطلع هستید، در صحبتی که آقای روحانی با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان داشتند، از بسته پیشنهادی که تا به حال اروپایی ها توانستن به ایران ارائه بکنن، ابراز ناخرسندی کردن از اینکه بعضی از این تضمین هایی که اروپایی ها روی میز گذاشتن واقعا شاید به اندازه‌ای که دلخواه ایران بود دارای جزئیات نیستند و ممکن است در عمل برای ایران تأثیر چندانی نداشته باشند. به همین لحاظ در مذاکراتی که صورت گرفت، با وجود اینکه طرفین بر تعهد سیاسی خودشون به برجام مجدداً پافشاری کردن، اما به نظر میاد که جزئیات برخی از این تعهدات هنوز به زمان بیشتری برای اینکه به مرحله کامل تکمیلش برسه نیاز داره و وزرای خارجه فرانسه و آلمان هم تاکید کردن که بعید میدونن چنین مکانیزم هایی رو بتونن تا یک ماه آینده، ماه آگست که اولین سری تحریم های آمریکا اجرایی خواهند شد، بتونن این مکانیزم ها رو به وجود بیارن و شاید تا ماه نوامبر که تحریم های نفتی اجرایی خواهد شد در اون زمان بشه کاری کرد. تو جایی که من میدونم یک سری ایده هایی هستن که مطرح هستن، چه از لحاظ مکانیزم هایی برای تداوم مبادلات بانکی و چه از لحاظ شیوه ای برای ادامه صادرات نفت ایران به اروپا، اما مجدداً همونطور که خدمتتون عرض کردم، جزئیاتش هنوز نیاز هست که متخصصین و کارشناسان بر روش کار بکنن و مشخص هم نیست هنوز که آیا به نتیجه قطعی خواهد رسید یا نه.
آقای اسکویی، شما نظرتون چیه؟ نتایج نشست روز جمعه رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم حتی در کلیات هم نتونستن به توافق برسن. در حقیقت ایرانیان ندیدن که اروپا یا یک راهکار عملیاتی و خیلی شیوه مشخصی برای حل این مشکلات به ایران داده باشند و ندادند. به هر حال آخر خط این هست که اگر این مذاکرات موفق تا جلو بره، شرکت اروپایی و چینی و روسی باید بتونن که با ایران رابطه داشته باشند. ولی وقتی که این شرکت ها در مقابل گزینه قرار می گیرن که رابطه خودشون با ایران یا باید حفظ بکنن یا بازار مالی آمریکا بیان بیرون، طبیعتاً این گزینه به نفع ایران نیست. من نه دولت های اروپایی، حتی در چین و روسیه هم شاید مجبور نتونن بکنن این شرکت ها رو که با ایران کار بکنه. به این معنی من زیاد خوشبین به این مسئله نیستم. اون چی که امید دارم اینه که سه کشور اروپایی با ایران بتونن به توافقی برسن که یک برجام دویی به وجود بیاد که مسائل اتمی، موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای نظامی منطقه ایران رو در بر بگیره، که در رابطه با این نوع قراردادها مثل برجام عجیب نیست. ما در گذشته قراردادهای منع تسلیحات اتمی یا محدود کردن تسلیحات اتمی رو چندین بار بازبینی می‌کردیم و مثلا قرارداد بین شوروی و آمریکا در رابطه با محدود کردن سلاح‌های اتمی 5-6 بار به هر حال تغییر پیدا کرده و اون چنین تغییری اون وقت میتونه این مشکلات رو حل بکنه.
من پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه کشورهای باقی مونده در برجام با کارل بیلت، نخست وزیر پیشین سوئد و رئیس مشترک بخش روابط خارجی خارجی در شورای اروپا گفتگو کردم و ازش پرسیدم که با خروج آمریکا و وعده تحریم‌های جدید علیه ایران سرنوشت برجام رو چطور می‌بینه. بشنویم الان پاسخ آقای بیلت رو، بعد دوباره برمیگردیم به شما مهمانان گرامی و بحث رو با شما ادامه میدیم.
ما نمیدونیم، اما علاقه شدیدی از طرف اتحادیه اروپا برای حفظ برجام وجود داره، چون توافق خوبیه، نوعی مصالحه است و برای ثبات خاورمیانه مهمه. همچنین تضمینی برای غیر اتمی شدن ایران و برای گفتگوهای آینده با ایران درباره نگرانی‌های دیگری که از رفتار این کشور وجود داره. بنابراین ترک برجام و سنگر انداختن در اون از نظر اتحادیه اروپا بسیار خطرناکه.
من یادداشتی از شما در روزنامه واشنگتن پست خوندم که در اون گفته بودید که خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای حمله به اتحادیه اروپا است. چرا اینطوری فکر می‌کنید؟
خب برای اینکه اگر به تحریم‌های آمریکا نگاه کنید، می‌بینید که اونها واقعاً ایران یا شرکت‌های آمریکایی رو هدف قرار ندادن. البته استثناهایی هم وجود داره. مثلا شرکت بوئینگ یکی از این استثناهاست. وگرنه روابط اقتصادی ایران و آمریکا به شدت محدوده. این به این معناست که تحریم‌ها حقیقتاً علیه اروپاست که با ایران داد و ستد دارد، و علیه سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که کشورهای عضو اون متحد هستند. این نظر منه.
آقای بیلت، به نظر شما شرکت‌های اروپایی در ایران خواهند موند یا تحریم‌ها اونها رو مجبور به توقف داد و ستد با ایران خواهد کرد؟
خب بعضی از اونها مشکلاتی دارن چون آمریکا اونها رو تهدید کرده. پرسش اینه که چه کاری میتونیم انجام بدیم که بعضی از این شرکت‌ها، مثلا شرکت‌های نفتی، به کار خودشون ادامه بدن. این البته تا جایی که میدونم گفتگوهای ادامه داره.
بعد شرکت‌های سوئدی چطور؟ بر اساس گزارش وبسایت تریبون اقتصادی، روابط تجاری بین ایران و سوئد در 11 ماه اول سال 2017، یعنی سال گذشته میلادی، 409 میلیون یورو بوده. به نظر شما شرکت‌های سوئدی تجارت با ایران رو ادامه خواهند داد یا تسلیم تحریم‌ها خواهند شد؟
اگر شما به داد و ستد سوئد با ایران از زمان برداشته شدن تحریم ها نگاه کنید، میبینید که خیلی زیاد نبوده، اما چهار برابر شده. بنابراین به طرز قابل توجهی گسترش پیدا کرده. ما به دنبال احتمال هایی برای گسترش قابل توجه روابط اقتصادیمون با ایران در آینده هستیم، اما اینکه آیا امکان پذیر باشه باید دید. معاون وزارت تجارت خارجی سوئد اخیراً به ایران سفر کرده تا درباره این مسائل با مقام‌های ایرانی دیدار کنه.
تهران به دخالت در خاورمیانه و کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان و یمن متهمه. ایران همچنین به استفاده از موشک‌های بالستیک متهمه. اتحادیه اروپا و آمریکا نگران برنامه موشکی ایران هستند. به نظر شما راه حل این نگرانی‌ها چیه؟
چندین مسئله در این ارتباط هست که مشکل سازه. سوریه یکی از اونهاست که ما با تهران بر سر اون اختلاف نظر داریم و نگران نقش ایران در این کشور هستیم. در این باره باید با تهران گفتگو کنیم. وضعیت یمن هم هست و حضور ایران در اون خیلی پیچیده است. بنابراین اختلافهایی وجود داره که اتحادیه اروپا علاقمند عمیق‌تر درباره اونها با ایران گفتگو کنه.
آقای بیلت، ما در حاشیه نشستی در مورد اطلاعات غلط و خبرهای نادرست صحبت می‌کنیم. خود شما در این نشست در مورد جلوگیری از پخش اطلاعات نادرست صحبت کردید. قبلا شما به ایران سفر کردین، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشتید. آقای ظریف اخیراً گفته که اقلیت‌ها در ایران به دلیل اعتقاداتشون زندانی نمیشن، در صورتی که ما در ایران اقلیت‌های بهائی رو داریم که به خاطر عقیده‌شون نمیتونن در دانشگاه تحصیل بکنن. خیلی از اونها به خاطر اعتقادشون زندانی شدن، از کار بیکار شدن، حتی مغازه هاشون پلم شده. این حالا یک نمونه شه. اتحادیه اروپا و کشورهای غربی چطور با این اطلاعات نادرستی که آقای ظریف منتشر کرده برخورد میکنن؟
وقتی من در ایران بودم، یک سری گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر ایران داشتیم، درباره چند مورد فردی و همینطور بعضی از اقلیت‌ها در ایران. شما به بهائی‌ها اشاره کردید، درباره بهائی‌ها هم حرف زدیم. موارد نقض حقوق بشر بهائی‌ها مشکل ترین موارد در ایران هستند. اما من فکر می‌کنم که به این موارد باید طی گفتگوهای دنباله‌دار پرداخته بشه.
آقای بیلت، شما از طرف بعضی از گروه‌ها به حمایت و طرفداری بیش از اندازه از ایران متهم هستید. خودتون این مسئله رو قبول دارید؟
نه، اما من علاقمند به گفتگو و رابطه با ایران هستم، چون به دموکراسی اعتقاد دارم و فکر می‌کنم توافق هسته‌ای با ایران مثال خوبی در این باره است. این توافق از هیچ شروع شد و در طول زمان به توافقی دست پیدا کردیم که بهتر از چیزی بود که خیلی ها انتظارش رو داشتند. من خیلی دوست دارم که این روش رو نسبت به ایران ادامه بدیم و ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. باید ببینیم آمریکایی ها چه خواهند کرد.
صحبت‌های آقای بیلت رو شنیدیم، نخست وزیر پیشین سوئد. آقای واعظ، تحریم‌های آمریکا خب به هر حال همکاری اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران رو دشوار کرده. خیلی از این شرکت‌ها می‌بینیم که یا از ایران می‌خوان خارج بشن یا بعضی‌هاشون ایران رو ترک کردن. شما حالا با توجه به این حرفایی هم که آقای بیلت زد، اگر اتحادیه اروپا بخواد به مبادلات با ایران ادامه بده، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟
موضع آقای بیلت موضع تقریباً میشه گفت عمومی در اتحادیه اروپا است، بجز شاید چند کشور اروپای شرقی که یه مقداری در این زمینه تردید دارن، اما اکثر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام هستند. ولی مشکل این هست که در این زمینه زیرساخت لازم برای اینکه بتونن واقعا در مقابل تحریم‌های ثانوی آمریکا مقاومت بکنن رو ندارن. و علت اینکه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا هم بیش از حد طولانی شده این هست که به وجود آوردن این زیرساخت نیازمند زمان هست و نیازمند ایده‌هایی هست که شاید تا به حال کمتر در اتحادیه اروپا اصلا نیاز به این بوده که در موردشون فکر بشه. دولت آمریکا به هر حال تحریم‌های ثانویه‌اش رو به این نحو استفاده می‌کنه که یک اثر بازدارنده داره و بدون شک بر شرکت‌های چند ملیتی که در بازار آمریکا فعال هستن هم تأثیر بسزایی خواهند داشت. سوال در اینجا این هست که آیا شرکت‌های متوسط و کوچکتر میتونن اگر یک چنین راهکارهایی رو اتحادیه اروپا به وجود بیاره از اون راهکارها استفاده کنن و سطح شاید حتی محدودی از تجارت رو با ایران ادامه بدن یا نه، که همینطور که در صحبت‌های آقای برت هم دیدین به هر حال چون یک موضوع جدیدی هست واقعا به نظر من به قطعیت نمیشه راجبش قضاوت کرد. اون چیزی که میشه به قطعیت گفت این هست که تجارت اروپا و ایران مسلما از تحریم‌های آمریکا ضربه خواهد خورد و بسیار سطحش کمتر خواهد شد. ولی اینکه آیا به حدی خواهد بود که بتونه بقای برجام رو تضمین بکنه یا نه، واقعا سوالی است که جوابش مشخص نیست. یک سوال دیگه‌ای هم که در اینجا مطرح است این هست که آمریکا چه خواهد کرد. و ببینید به هر حال آمریکا در گذشته شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی رو مورد تحریم قرار داده، ولی الان که اراده سیاسی در اروپا وجود داره و ممکن هست که بعضی از این راهکارهایی که به وجود میاد از طریق بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشه، اینکه آیا آمریکا قبول خواهد کرد بانک مرکزی آلمان رو به عنوان مثال تحریم بکنه یا نه، در شرایطی که دولت آقای ترامپ با دولت‌های اروپایی وارد یک جنگ تجاری شده، با دولت چین وارد یک جنگ تجاری شده، واقعا اینها اموری هستن که شاید 6 ماه پیش اصلا نمیشد تصورش رو کرد.
آقای اسکوئی، نظر شما چیه؟ شما چقدر با آقای واعظ موافق هستید؟ حالا با توجه به اینکه الانم نمایندگان پارلمان اروپا یه طرحی رو بهش رأی دادن که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه میده با ایران همکاری کنه. البته حالا این تصمیم الزام‌آور نیست، ولی آیا موانعی وجود داره؟ شما چقدر موافق هستید با حرف آقای واعظ؟
فکر کنم نکاتی که همکار عزیزم گفتن خیلیاش درست است. اشکال در این نیست که اروپایی‌ها میخوان از طریق شرکت‌های غیر انتفاعی مثل بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا مؤسسات دولتی مثل بانک آلمان بخوان کار بکنن یا نه. اشکال اینه که آیا اون مؤسسات میخوان این ریسک رو بگیرند که خودشون رو از بازار مالی امریکا کنار بگذارن. مشخصا سوال فرمودین در زمینه بانک سرمایه‌گذاری اروپا. تا اونجایی که من میدونم، اگه اشتباه نکنم، 80% قرضهایی که این بانک میگیره برای سرمایه‌گذاری خودش در تمام دنیا از بازارهای مالی امریکا تامین میشه و اساساً به دلار هست. فکر نمی‌کنم بانک سرمایه‌گذاری اروپا، حتی اگر که اتحادیه اروپا بهش اجازه داده باشه که با ایران بخواد معامله بکنه، بخواد موجودیت خودش رو که درصد بسیار بالاش با معادلات با آمریکا هست رو به خطر بندازه. در حقیقت این خطر موجودیه، وضعیتش رو به خطر میندازه، وضعیت بانک رو به خطر میندازه. مشکلی که الان اتحادیه اروپا داره این نیست که اروپایی‌ها نمی‌خوان برجام باقی بمونه. خیلی هم منم موافقشون هستم، خیلی هم خوبه که بتونن برجام نگه دارن، ولی فکر کنم از قدرتشون خارجه، چون بازی الان بازی این که جمع بشیم دوباره هم با هم جلسه بذاریم، گفتگو بکنیم، بکنیم اعلامیه صادر بکنیم نیست. تحریم‌ها شروع بشه، بازی اینه که چه کسی واقعاً فردا صبح می‌خواد در بازار ایران بمونه و چه کسی نمی‌خواد بمونه. شرکت‌های متوسط و کوچیک رو آقای واعظ به درستی گفتن، شاید اونها راحت‌تر بتونن در ایران کار بکنن، چون که مشکلات شرکت‌های عظیمی مثل بانک سرمایه‌گذاری اروپا رو ندارن در مقیاس کاری که با آمریکا می‌کنن. ولی حتی اونها هم پرابلماتیکه، چون اولاً که به هر حال اونها هم نمی‌خوان شامل اینا تحریم‌ها بشن، ولی بالاتر از اون اینه که ایران اساساً به شرکت‌های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ برای قسمت‌های سکتورهای مهم اقتصادیش مثل نفت احتیاج داره. اگه توتال میره بیرون، یه چیز شبیه توتال باید به جاش بیاد. شرکت کوچیک اروپایی نمیتونه جایگزین توتال بشه در صنایع پتروشیمی ایران مثلا. برای همین من فکر میکنم از این لحاظ من خوشبین نیستم که اتحادی اروپا بتونه این مسئله مشکل حل بکنه. مشکلات همونطور که اول اشاره کردم با جور دیگه حل بشه.
آقای باعث شما چیزی می‌خواستید بگید؟
بله، ببینید من دو تا واکنش می‌خوام نشون بدم به صحبت‌های آقای اسکویی، که منم اتفاقا با نظر ایشون موافقم و من هم بدبین هستم، ولی من برداشتم از سیاستی که ایران دنبال میکنه این هست که واقعا بحث خرید زمان هست. یعنی دولت ایران نگاه میکنه به هر حال به یک شرایط استثنایی که در آمریکا وجود داره و گمان میکنه که شاید در سال 2020 این شرایط تغییر بکنن و رئیس جمهور دیگه‌ای بر سر کار بیاد در آمریکا که نظر متفاوتی نسبت به این شیوه برخورد با مسئله برجام و ایران به طور کلی داشته باشه، و گمان میکنه که به هر حال بین نوامبر 2018 که تحریم‌های نفت عملی خواهند شد و نوامبر 2020 که انتخابات در آمریکا هست، دو سال زمان چندان طولانی نیست و اگر بتونه با صبر راهبردی این دو سال رو پشت سر بگذاره و با شرکت‌های متوسط و کوچکتر و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی چینی حالا به جای توتال و شل و بی پی، شاید واقعا برای ایران شیوه مناسب‌تری باشه تا شیوه برخورد و وارد شدن به یک دوره بحران جدید که هزینه بسیار هنگفتی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر بحث بر سر این هست که آیا میشه با توجه به اراده سیاسی که در اروپا وجود داره یک سری راهکارهایی رو به وجود آورد که این دو سال رو پشت سر گذاشت، و اگر 4 سال بعد پشت سر اون باشه و آقای ترامپ یک دور دیگه هم انتخاب بشن، من فکر می‌کنم واقعا ایران در شرایط دشواری قرار خواهد گرفت و این ادامه برجام میسر نخواهد بود. بحث دومی رو که می‌خواستم مطرح کنم این هست که ببینید، از یک طرف آقای اسکویی میگن که اروپایی‌ها توان ارائه چنین تضمین‌های رو به ایران ندارن بدون آمریکا، و از طرف دیگه میگن که اروپا هست که میتونه شاید یک برجام دور رو با ایران مذاکره بکنه. خب اگر اروپا اهرم‌های کافی برای اینکه بتونه به ایران امتیاز بده در دست نداره، نمیتونه هم با ایران یک برجام دور رو مذاکره بکنه، و ایران اگر بخواد چنین کاری بکنه، خب مسلماً باید به قول آقای روحانی بره مستقیماً با خود کت خدا مذاکره بکنه، که به هر حال آمریکا هم الان در شرایطی هست که سیاستش جدای از اینکه برخی از مسئولین چی میگن، سیاست تغییر رژیم در ایران هست، و بنابراین ما در یک شرایط بنبست قرار خواهیم گرفت و وارد یک دوره تنش مجدد خواهیم شد، که از یک طرف ایران مجبور هست به اینکه برنامه هسته‌ایش رو احیا بکنه و اینکه در منطقه دست به فعالیت‌های مشکل‌زایی بزنه که به آمریکا اعمال هزینه بکنه در مقابل هزینه‌ای که آمریکا به صورت اقتصادی داره به ایران وارد می‌کنه، و این مسلماً یک بازی دو سر باخت برای هر دو طرف خواهد بود.
آقای اسکویی، شما پاسخی دارید به آقای باعث؟
فکر نمی‌کنم این کاری که ایران در چند روز اخیر کرده، حرفایی که زده شده، بیانگر صبر راهبردی باشه. ایران تهدید کرده که تنگه هرمز رو ببنده، عملاً حتی تهدیدش نه اینکه عملش، بیانگر صبر راهبردی ایران نیست که بخواد وقت بخره تا سال 2020. چون فکر نمی‌کنم اقتصاد آشفته کنونی ایران اقتصادی باشه که اجازه بهش بده تا سال 2020 وقت بخره. اقتصاد در زمینه‌های گوناگون، من جمله در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، ولی نه فقط در اون، بلکه در زمینه‌های گوناگون وضعیت اقتصادی با بحران خیلی شدیدی روبرو هست در ایران. عملاً میشه گفت اقتصاد خوابیده، و دو سال دیگه ادامه این فکر نمی‌کنم برای شرکت‌های ایرانی، برای اقتصاد ایران و حتی برای نظام ایران قابل تحمل باشه، چون معلوم نیست که دو سال دیگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، وضعیت نظام چگونه بشه. برای همین من فکر میکنم که ایران دست به تهدید زده که نباید میزد، اشتباه راهبردی کرده با این کارش. اونجایی که من اشاره کردم که اروپایی ها با ایران به برجام برسن، برجام دو، منظور من این بود که یک حرکتی پیش بیاد که شرایطی رو به وجود بتونن اروپایی ها با ایران بیارن که ایران مفادی رو قبول بکنه، مثل مثلا محدود کردن دخالت های نظامیش در منطقه، مثلا محدود کردن برنامه موشکای بالستیک، که اون وقت اون نوع برجام مورد قبول آمریکا باشه. در این صورت اون وقت میشه یه راه حل طولانی مدتی برای این مسئله ساخت.
آقای اسکویی، فکر میکنید که این مسئله موشک‌های بالستیک ایران، اتهامی که بهش میزنن در مورد دخالت دخالت در خاورمیانه و همچنین وضعیت حقوق بشر به کجا خواهد رسید؟ آیا بیشتر پیگیری خواهد شد یا تحت سایه مسئله هسته‌ای قرار خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که از دید آمریکا حداقل الان مسائل موشکی و دخالت‌های نظامی شاید این روزها مهمتر باشه براش تا مسائل اتمی به معنی آنیش، چون مسائل اتمی حتی ایران اگر بخواد دوباره برنامه غنی‌سازی رو راه بندازه تا زمانی که بتونه اگه بخواد به بمبی دست پیدا بکنه طولانی تره تا اینکه بتونه از این موشک‌ها استفاده بکنه. دقت بکنید موشک‌های بالستیک ایران همین امروز دارن از طرف همپیمانان ایران به ریاض شلیک میشن و اگر خدای نکرده یکی از این موشک‌ها به فرودگاه اونجا بخوره، به طیارهایی بخوره که دارن سرنشین هستن یا به کاخ سلطنتی بخوره، تمام این بحثا میره کنار، معلوم نمیشه خاورمیانه به کجا بره و جلوی این رو باید گرفت. به نفع ایران هم هست که جلوشه بگیره، به نفع ایران نیست که موشکاش در فرودگاه ریاض پایین بیاد. برای همین من فکر میکنم که شرایط طوری شده که حداقل بخشی از رهبران ایران باید بفهمن و حتما هم میفهمن که این خطر برای خود ایران خیلی جدی هست و باید یه جوری بتونن سر مسائل موشکی با اروپا و آمریکا کنار بیان. دخالت‌های منطقی هم همینطور، واقعا مسئله دخالت‌های منطقی خیلی آنیه، مثل مسئله اتمی نیست که یک سال دو سال دیگه باشه. وضعیتی که در سوریه هست میتونه به دخالت نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه منجر بشه و این میتونه تمام منطقه رو به آتش بکشونه. حقوق بشر مسئله درازمدتی است که متاسفانه این رژیم 40 ساله که نتونسته بهش پاسخ بده و نمیخواد بهش پاسخ بده، چون به نظر میاد تمام قوانینش ضد قوانین بین‌المللی حقوق بشر هست.
آقای وایس، شما نظرتون چیه در مورد مسئله موشک‌های بالستیک، اتهام دخالت ایران در خاورمیانه و وضعیت حقوق بشر؟ چقدر موافق هستید با آقای اسکویی؟ فکر می‌کنید که الان کدوم مهم‌تر هست؟ حالا برای اروپا و آمریکا می‌تونه متفاوت‌تر باشه. چقدر موافق شما با آقای اسکویی؟
من فکر کنم اشتباه دولت ترامپ در این بود که به هر حال جزء موارد متفاوت و متعدد اختلافاتی که بین ایران و غرب وجود داره، تنها مسئله‌ای که در روش یک سرپوش گذاشته شده بود و تقریباً حل شده بود لااقل برای 10-15 سال آینده مسئله هسته‌ای بود و آقای ترامپ با باز کردن مجدد در این موضوع واقعا باعث شدن که امروز 5 قدرت بزرگ جهانی که دور هم جمع میشن به جای اینکه بخوان به مسائل دیگه مثل نقش ایران در منطقه یا مسئله موشکی بپردازن، دوباره بحثشون بحث مسئله هسته‌ای باشه که واقعا میشد گفت یه مسئله حل شده بود. دقیقاً همون موردی که دولت ترامپ آقای اوباما رو به خاطرش مورد نقد قرار میداد که با توجه بسیار زیاد به مسئله هسته‌ای به موارد دیگه پرداخته بودن رو، امروز خود این دولت اشتباه رو مجدداً انجام داده. من با اسکوئی موافقم که به هر حال بین ایران و آمریکا و متحدینشون در منطقه استکاک و تنش زیاد هست و واقعا یک جرقه ممکن هست کل منطقه رو به آتش بکشه. اما سوال این هست که بهترین شیوه برای برخورد با این موضوع چی هست؟ شیوه مناسب فقط این هست که نقش دیگر کشورهایی که در منطقه به این آتش ها دامن میزنن رو ما کاملا روش سرپوش بذاریم و بهش نگاه نکنیم، و یا اینکه با ایران فقط از طریق فشار اقتصادی و تهدید برخورد کرد و انتظار داشت که ایران هیچ گونه پاسخی به این تهدیدها نده. آیا شیوه مناسب این هست یا اینکه باید آمریکا به هر حال به عنوان یک کشوری که تنها ابرقدرت جهان هست از در این بر بیاد که سعی کنه که راه حل‌هایی که مسالمت آمیز باشن رو دنبال بکنه و کشورهای منطقه رو به سمتی سوق بده که بتونن یک فرمولی برای اینکه بتونن با همدیگه در اون منطقه زندگی بکنن پیدا کنن. هیچ نمیشه صحبت از برنامه موشکی ایران کرد تا زمانی که اسرائیل و عربستان سعودی علاوه بر اینکه موشک‌های بالستیکی دارن که برد بیشتری از موشک‌های ایران داره، همچنین به مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی هستن.
آقای اسکوی، فرصت چندانی باقی نمونده، اگه خیلی کوتاه نظرتون بدید.
خیلی کوتاه، بله. خیلی کوتاه. یکی اینکه موشک‌های اسرائیلی یا موشک‌های سعودی به سمت تهران شلیک نشدن در این چند سال اخیر. موشک‌های ایران از طریق همپیمانانش توی یمن به سمت ریاض و به سمت دبی شلیک شدند. نمیشه گفت اون چون این موشک داره این هم موشک داره، عمل کرده اونها مهمه. خاطرتون باشه که وقتی که اوباما وارد مذاکرات با ایران شد و حتی به برجام رسیدن، درست روز بعد از امضا کردن برجام، یعنی فردای صبح برجام، 3 موشک بالستیکی که امید میرفت که ایران به آزمایش اونها پایان بده، که در متن خود برجام هم هست که از ایران میخواد باز به اونها پایان بده، فردا صبح روز برجام این 3 موشک شلیک شد. این نوع عملکردها هست که مشکل زا هست برای ایران، یا تهدید میکنه که تنگه هرمز رو بخواد ببنده. این نوع مشکلات که برای ایران مشکل زاست. من با آقای وایس کاملا هم عقیده هستم که ایران فقط تنها اکتوری نیست که
مشکل زاست در منطقه. باید به نقش عربستان، باید به نقش اسرائیل، باید به نقش تمام کشورهای عربی هم اشاره بشه. الان موضوع ما موضوع ایرانه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، نادر اسکویی تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک و علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.